دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند توفانیم، در سنجر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در تماس تلفنی رئیس جمهور آذربایجان: روابط دو کشور دوستانه، برادرانه و رو به گسترش است. رایزنی‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان هم برای تکمیل گذرگاه شمال جنوب در سوچی آغاز شد.
آغاز عملیات ساخت مرکز تحقیقات ملی جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار در تأسیسات هسته‌ای فردو. رئیس سازمان انرژی اتمی: فردو با توسعه مراکز تحقیقاتی به قطب فناوری‌های بروز هسته‌ای کشور تبدیل می‌شود.
و رونمایی و تحویل خودروهای پیشرفته و ایرانی ارس دو و نفربر زرهی ضد مین رعد با حضور وزیر دفاع در اصفهان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم گنجی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
رئیس جمهور در تماس تلفنی رئیس جمهور آذربایجان: روابط ایران و جمهوری آذربایجان را دوستانه، برادرانه و رو به گسترش دانست و بر ضرورت تلاش مسئولان دو کشور در راستای توسعه مناسبات و همکاری‌های همه جانبه تهران باکو تأکید کرد. آقای روحانی با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت و ملت جمهوری آذربایجان افزود: خوشبختانه شاهد روند پیشرفت مثبت در همکاری‌ها با تلاش مسئولان دو کشور هستیم. رئیس جمهور خاطر نشان کرد جمهوری آذربایجان همواره کشور دوست و برادر ایران بوده است و مطمئناً این دوستی و برادری میان دو ملت بیش از پیش گسترش خواهد یافت. آقای الهام علیوف نیز در این تماس تلفنی گفت: روابط و همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان رو به توسعه و گسترش است. رئیس جمهور آذربایجان همچنین با ابراز امیدواری برای دیدار با آقای روحانی در آینده نزدیک اظهار داشت: مطمئناً روابط دو کشور و دو ملت بهتر از گذشته خواهد بود. امروز همچنین رایزنی‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای گسترش روابط تجاری و تکمیل گذرگاه شمال جنوب در شهر سوچی روسیه آغاز شد. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که برای شرکت در نشست سه‌جانبه وزرای راه و حمل و نقل روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان به سوچی رفته است گفت: با تکمیل گذرگاه ریلی شمال جنوب به طول بیش از 7000 کیلومتر، همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با هند و دیگر کشورهای منطقه بیشتر خواهد شد. این گذرگاه که ایران را به روسیه و شمال اروپا متصل می کند، یکی از بزرگترین طرح‌های در دست اجراست که با تکمیل خط آهن رشت آستارا به بهره برداری کامل خواهد رسید.
عملیات احداث مرکز جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار در تأسیسات هسته‌ای فردو با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی آغاز شد. مرحله اول این مرکز 20 فروردین 99 و فاز دوم آن اواخر اردیبهشت 99 تکمیل خواهد شد. آقای صالحی گفت این مرکز با روش‌های متنوع ایزوتوپ‌های پایدار تولید خواهد کرد و تا 2 آینده به بهره برداری می‌رسد. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه فردو با رشد فناوری‌های بروز و توسعه مراکز تحقیقاتی به قطب فناوری‌های بروز هسته‌ای در کشور و در بخش‌های مختلف تبدیل خواهد شد، افزود:
ایزوتوپ‌های پایدار هم متنوعن و هم کاربردهای فراوان دارن و روش‌های به دست آوردن اونها متعدده. روش‌هایی هست که در این تأسیسات جدید راه اندازی خواهد شد. روش تبادل شیمیایی هست، کمیکال اکسچنج، روش تقدیر تبریدی هست، کرایوجنیک دیستیلیشن، نفوذ حرارتی هست، ترمال دیفیوژن و تقدیر قشایی هست، ممبرین دیستیلیشن. در حقیقت این مجموعی که امروز کلنگ زنی شد میخواد وارد جداسازی رادیو آیسوتوپ ها و توسعه کاربرد های اونها با استفاده از این روش هایی که ذکر کردم هست. خب ما در حد آزمایشگاهی کارهایی رو روی این مجموعه ها شروع کردیم، ولی دیگه الان بایستی از آزمایشگاه بیرون بیاد و بتونیم توسعه بدیم. لذا بنایی رو که در نظر گرفتیم امروز یک چیزی حدود 5000 متر مربع هست، شامل 8 کارگاه و 8 آزمایشگاه خواهد بود. مجموعه بسیار وسیعی خواهد بود که بنده فکر میکنم در غرب آسیا بی نظیر باشه.
رونمایی از خودروهای تاکتیکی عرس 2 و نفربر زرهی رعد در اصفهان با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی زمینی ارتش، خودروهای تاکتیکی عرس 2 رونمایی و تحویل نیروهای مسلح شد. از ویژگی‌های خودروهای عرس 2 داشتن تحرک بالا در مناطق صعب العبور، نصب سلاح و ادوات نظامی با وزن بالا و استاندارد آلایندگی و شتاب است. وزیر دفاع گفت این خودرو با همراهی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و برای پاسخگویی به نیازهای کنونی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده و گام مهمی در تأمین خودروهای پیشرفته مورد نیاز است. در این مراسم همچنین از نفربر زرهی ضد مین و ضد کمین رعد هم رونمایی شد. نفربر زرهی رعد برای انجام ماموریت‌های امنیتی و حفاظت از سرنشینان در مقابل مین و تله‌های انفجاری و بمب‌های کنار جاده‌ای ساخته شده است. امیر سرتیپ حاتمی در حاشیه این مراسم تاکید کرد امروز قدرت بازدارندگی و آمادگی‌های همه جانبه دفاعی نیروهای مسلح کشور به اوج خود رسیده است.
2 محصول مهم، عرس 2 که به صورت انبوه امروز تحویل نیروهای مسلح میشه و خودروی ضد کمین، ضد مین و ضد انفجار رد که نسل در واقع بزرگتر و پیشرفته تر خودروی طوفان هست همینطور رونمایی شد. اینها بیانگر توانمندی صنعت دفاعی در ارائه محصولات جدید هست. به حمد الله با توجه به نیاز نیروهای مسلح ما در زمینه تسلیحات و تجهیزات توانمندی خوبی رو کسب کردیم و امروز این توانایی رو داریم انواع نیازهای نیروهای مسلح رو در همه حوزه‌های رزم اون چیزی که مورد نیاز دفاع بومی کشور هست تقدیم بکنیم. در واقع صنعت دفاعی امروز نشون میده همون جور که میتواند تسلیحات و تجهیزات رو آماده بکنه و به نیروهای مسلح تحویل بده، میتواند در زمینه خودروی مورد نیاز نیروهای مسلح هم کار جدی انجام بده.
طرح استفاده از کارت‌های سوخت شخصی در جایگاه‌ها از بامداد امروز آغاز شده است. این طرح ابتدا در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و تبریز اجرا می‌شود. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قرار است تا زمانی که همه مردم کارت‌های سوخت نگرفتند، کارت‌های جایگاه‌داران جمع‌آوری نشود. همچنین متقاضیانی که تاکنون کارت نگرفتند و ثبت نام کردند می توانند به نشانی e-police.ir مراجعه کنند. آقای رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم تاکید کرد متقاضیانی که برای صدور کارت المثنا با مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه 10 و یا از طریق سامانه دولت همراه ثبت نام کردند کارت آنها صادر و ارسال خواهد شد.
از امروز ما از مردم شریف خواهش کردیم که با از کارت هوشمند شخصی خودشون در بسته بنزین استفاده بکنن. کارت جایگاه‌دار کماکان وجود دارد و ما برای هموطنانی که کارتشون رو به هر دلیلی در اختیار ندارن مشکلی ایجاد نخواهد شد در جایگاه و میتونن از کارت جایگاه‌دار استفاده کنن. منتها چون در آینده نزدیک به مرور که همه مطمئن بشیم به کارتشون رسیدن کارت جایگاه‌دار محدود خواهد شد، خواهشم اینه که از امروز همه لطفاً از کارتشون استفاده کنن. هموطنانی که مشکلی در مورد رمز دارن، رمزشون رو شون نیست، ما کارتی رو که صادر میکنیم حتما 4 رقم آخر شماره ملی مالک خود رو، اونی که در زمان صدور کارت اسمش پشت کارت خورده به عنوان رمز هست، اگه در این مدت عوض کردن و یادشون نیست، ما فقط به مدت 1 ماه همون رمز 4 رقم آخر شماره ملی فردی که اسمش پشت کارت خورده رو شناسایی میکنیم تا 22 شهریور ما، و تو این مدت میتونن از اون رمز استفاده بکنن که مشکلی انشالله برای سوختگیری نخواهند داشت.
اما همکارم دارویی امروز سری به 1-2 جایگاه بنزین زد و درباره اجرای این طرح از حاضران در این جایگاه ها سوال کرد.
شما راننده تاکسی هستین، امروز از کارت سوختتون استفاده کردین؟
بله.
چند لیتر زدین بنزین؟
10 لیتر.
محدودیتی داشتین؟
نه.
مشکلی؟
نه نه.
از کارت سوخت خودتون استفاده کردین؟
نه خیر.
کارت سوخت مگه ندارین؟
چرا؟ به خاطر اینکه گفتم ممکن مردم معطل بشن، کدش ممکن مثلا رمزش اشتباه بشه، اصلا همینجوری شلوغ هم بود. به این دلیل فقط.
محدودیت نداشتین تو زدن بنزین؟
نه نه.
چند لیتر بنزین زدین؟
20. به اندازه که نیازه. نه الحمدلله.
شما از کارت سوخت خودتون استفاده کردین یا از کارت جایگاه؟
نه از کارت جایگاه استفاده.
خودتون کارت سوخت نداشتین؟
نه هنوز نیومده کارت سوخت.
شما به عنوان جایگاه دار با ما بگین که الان افراد روزانه چند لیتر میتونن از کارت سوخت جایگاه استفاده کنن؟
هر چقدر که بخوان.
یه محدودیت نداره؟
نه نه، 60 تا بخوان، 120 تا بخوان،
هر روز
آره میتونن استفاده کنن.
سخنگوی قوه قضاییه از آغاز به کار مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران خبر داد. آقای اسماعیلی در نشست خبری امروز خود گفت فعالیت‌های قاطعانه و سریع دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی ادامه دارد و تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و تشویق گزارش دهندگان در حوزه مفاسد اقتصادی نیز فراهم شده است.
مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شد. یکی از نکات مثبتی که در این حوزه و در این دستورالعمل پیش بینی شده است در خود این مجتمع ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق گزارش دهندگانی که اطلاعات مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی رو اعلام میکنن و همچنین حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی در این دستورالعمل پیش بینی شده و علاوه بر اون فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که یکایک آراء صادره از ناحیه این شعب تمام متن آرا در این سامانه در اختیار افکار عمومی جامعه قرار بگیره، هم اصحاب رسانه و هم شهروندان.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با ارائه جزئیاتی از روند رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم اقتصادی گفت به پرونده‌های کیمیا خودرو و پرشین خودرو رسیدگی و حبس‌های طولانی برای متهمان در نظر گرفته شده است. آقای اسماعیلی درباره پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز هم گفت کیفرخواست این پرونده صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب هم گفت همه مصوبات این شورا لازم الاجراست و دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید گزارش عملکرد خود را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از عزیمت دبیر کل نهضت اسلامی نیجریه برای درمان به هند ابراز خرسندی و برای وی آرزوی بهبودی و بازیابی سلامتی کامل کرد. آقای موسوی ابراز امیدواری کرد حضور شیخ زکساکی در خارج از نیجریه فرصت بهتری را برای حل مشکلات با دولت نیجریه و تضمین حقوق شیعیان این کشور ایجاد کند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از این روند آمادگی خود را برای هر گونه مساعدت اعلام می کند. شیخ زکساکی دیشب پس از 44 ماه حبس برای مداوای بیماریش که پزشکانی از چندین کشور جهان درباره وخامت آن هشدار داده بودند عازم هند شد. البته خروج وی مشروط است و دولت نیجریه اعلام کرده شیخ زکساکی همچنان زندانی تلقی خواهد شد و نیروهای امنیتی این کشور وی را در این سفر همراهی می کنند. در همین حال گزارش‌ها حاکی سفارت آمریکا در هند بیمارستان محل درمان شیخ زکساکی را تحت فشار قرار داده و از مسئولان بیمارستان خواسته است از ارائه خدمات پزشکی به وی خودداری کنند. شیخ ابراهیم زکساکی که مؤسس جنبش اسلامی نیجریه است در سال 94 در پی سرکوب شیعیان نیجریه که صدها شهید بر جا گذاشت به همراه همسرش دستگیر و روانه زندان شد.
تحویل ماهواری مخابراتی ناهید 1 به وزارت دفاع در چند روز آینده. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در استان مرکزی با اعلام این خبر گفت
ماهواره ناهید 1 یک ماهواره مخابراتی است، در مدار 250 کیلومتری زمین قرار میگیره. طول ماندگاریش در فضا حدود 2.5 ماه میتونه باشه. علاوه بر ماموریت مخابراتی که داره، یکی از توانمندی ها و تکنولوژی های توسعه داده شده توسط مهندسین ایرانی رو بناست در فضا امتحان بکنه. اونم اینه که سلول های خورشیدی متحرک داره و بایستی بتونه در عملیات خودش و در طول مدت استقرار خودش سلول های خورشیدی که بر روی ماهواره نصب رو در مدار بتونه باز و بسته بکنه، یک تحرک مکانیکی داشته باشه که خب حائز اهمیت خودش یک تکنولوژی و یک دستاورده. هم دوربینی روش هست که میتونه تصویربرداری بکنه، هم که ارتباطات مخابراتی رو میتونه دایر بکنه. تستاش به اتمام رسیده. در رابطه با زمان پرتاب طبیعتاً بایستی وزارت دفاع برنامه‌ریزی بکنه، اما ماهواره آماده تحویله که فکر می‌کنم در همین چند روز آینده تحویل بشه.
رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری امروز به عنوان سرپرست این صندوق معرفی شد. آقای ایزدی جایگزین آقای صالحی مدیر عامل 37 ساله صندوق بازنشستگی شد. آقای صالحی که از فروردین امسال عهده‌دار این سمت شده بود، قرار است از این پس به عنوان مشاور علمی و فناوری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. مراسم تودیع رئیس قبلی صندوق بازنشستگی و معرفی سرپرست این صندوق صبح امروز برگزار شد.
موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار متوقف می شود. 59 جلسه شورای عالی آمار با حضور آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن حذف موازی‌کاری در تولید آمار سند ملی آمار کشور را هم تصویب کرد. آقای حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران:
از مهمترین بحث‌هایی که در این جلسه مطرح شد لزوم حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی بود. تصمیم بر این شد که فقط مرکز آمار ایران آمار رسمی حساب‌های ملی و تورم رو به نوعی تولید و منتشر کنه. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم میتونه من بعد بحث حساب‌های ملی رو داشته باشه و در اختیار مرکز آمار ایران قرار بده. و موضوع بعدی هم پیشنهادی بودش که اتاق بازرگانی داشت برای اینکه کمیته آمار بخشی بخش خصوصی که 2 سالی از تشکیلش میگذره رو بتونیم تمدید کنیم فعالیتش رو، که خب این کمیته هم با توجه به اهمیتی که داشت فعالیتش تمدید شد.
معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور خبر داد. سردار میرحمدی در این باره گفت:
در مورد قاچاق در واقع از کشور ما به کشورهای همسایه
سهم قابل توجهی اون مربوط به سوخته. آخرین آماری که بنده از اون اطلاع دارم همچنان بیش از 10 میلیون لیتر در روز داره قاچاق صورت میگیره. طرحهایی رو نیروهای مسلح پیشنهاد دادن به دولت محترم برای اینکه مرزنشینان ما بتونن در واقع هم بهره بیشتری ببرن، هم این موضوع مدیریت بشه و جلوی قاچاق اون گرفته بشه. انشالله دولت بررسی های نهایی خودش رو داره انجام میده که اگر این صورت بگیره انشالله بر این کار هم تأثیر میذاره. فعال شدن کارت های سوخت به منظور همین مدیریت بر در واقع مصرف سوخت هست و جلوگیری از قاچاق سوخت، که انشالله این هم اگر به سرعت عملیاتی بشه تأثیر خودش رو خواهد گذاشت.
گروه اول حجاج ایرانی رمی جمرات سگانه را در آخرین روز انجام دادند و برای ادامه مناسک منا را به سمت مکه ترک کردند. گروه دوم حجاج ایرانی رمی جمرات خود را تا غروب آغاز می کنند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت کشتی توقیف شده نفتی ایران در جبر تارک هنوز آزاد نشده است. آقای جلیل اسلامی افزود انگلیس علاقمندی خود برای حل این مشکل را تا حدودی نشان داده و اسنادی که برای حل این موضوع کمک کننده باشد مبادله شده است.
عملیات نیروهای امنیتی عراق برای پاکسازی مناطق مشترک میان بغداد و اربیل از وجود عناصر گروه تروریستی داعش ادامه دارد.
پلیس استرالیا اعلام کرد یک نفر در حمله با سلاح سر در خیابانی در مرکز سیدنی زخمی شد. پلیس انگلیس هم اعلام کرد در پی حمله با سلاح سر در شمال غرب لندن یک مرد کشته شد.
رئیس دستگاه‌های امنیتی قرقیزستان اعلام کرد الماس بیک آتامبایوف رئیس جمهور سابق یک کودتا را تدارک می‌دید که دستگیر شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با کشورهای هند، چین و میانمار و خانواده‌های مصیبت زده از سیل ابراز همدردی کرد.
آمار قربانیان طوفان لکیما در شرق چین به 49 نفر افزایش یافت. از سرنوشت 21 نفر دیگر هم خبری در دست نیست. طوفان لکیما که سهمگین ترین طوفان فصل است، هم‌اکنون به سوی شمال چین در حرکت است.
بارندگی پدیده غالب در اکثر نقاط کشور است. از گرمای هوا نیز در نواحی شمالی کشور کاسته شده است. در استان سیستان و بلوچستان، در منطقه زابل، زهک و هیرمند ادامه وزش بادهای 120 روزه موجب افزایش گرد و خاک شده است. آسمان تهران امروز صاف است و دمای هوا در گرمترین ساعت 34 درجه است.
اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:16 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. پس از حواشی فراوان، بالاخره سازمان لیگ تاریخ آغاز لیگ برتر فوتبال ایران را اعلام کرد. دقایق پیش فتایی رئیس کمیته برگزاری مسابقات به همکارم حسینی گفت
به امید خدا لیگ برتر از روز پنجشنبه 31 مرداد ماه با بازی دو تا تیم پرسپولیس و پارس جنوبی جم افتتاح میشه و مسابقات آغاز میشه. باشگاهی که هنوز ورزشگاهشون آماده نشده باید برن در شهر یا استان دیگه، بدون حضور تماشاگرشون مسابقاتشون برگزار خواهد شد. ما روز پنجشنبه بازی پرسپولیس رو داریم و جمعه یکم هم انشاءالله بازی ماشینسازی تبریز و استقلال رو تو تبریز خواهیم داشت.
تو خبر داشتیم که بعد این مسابقات، یعنی بعد هفته اول، بازی تعطیل میشه برای اردو تیم ملی. این صحت داره؟
نه، ما بازی هفته دوم هم برگزار میشه انشاءالله روزهای هفتم و هشتم شهری و ما و بعد از اون مسابقات یک هفته تعطیل به خاطر فیفا دی و بازی های تیم ملی و 21 و 22 هفته سوم انشاءالله برگزار میشه.
بعد بازی پرسپولیس و پارس جنوبی هم با حضور تماشاگر دیگه؟
پرسپولیس پارس جنوبی بله با حضور تماشاگر، چون اصلا رأیش تعلیقی بوده، رأیش قطعی نبود.
به این ترتیب همونطور که گفته شد، با بازی پنج شنبه ی هفته آینده تیم‌های پرسپولیس و پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی، لیگ برتر این فصل افتتاح می‌شود. در سایر بازی‌های هفته نخست نیز تیم ماشین‌سازی تبریز با استقلال تهران، نفت مسیسنان با تراکتورسازی تبریز، زوبان اسفان با سایپای تهران، شاهین بوشهر با سپاهان اسفان، گلگهر سیجان با نساجی مازندران، فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان و پیکان تهران با تیم شهر خودروی مشهد دیدار می‌کنند. در پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی عضو قهرمانی جوانان جهان در تالین استونی، امیر حسین مقصودی و عباس فروتن در اوزان 65 و 97 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان امشب برای کسب مدال طلا به روی تشک می‌روند و محمد صادق فیروزپور در 70 کیلو با 3 برد و 1 باخت مسابقه ردمندی رفت. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات جهانی بامداد امروز راهی تونس شد. تیم ایران با هدایت محمد وکیلی در گروه دوم با جمهوری چک و ایتالیا نایب قهرمان و تیم سوم اروپا، بلغارستان و کلمبیا، تیم سوم آمریکای جنوبی رقابت می‌کنند. تیم ذوب‌آهن ایران از دور برگشت مرحله یکم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بامداد امروز در دوحه قطر مقابل مهمانش تیم الاتحاد عربستان 4-3 نتیجه را واگذار و با مسابقات خداحافظی کرد. شاگردان علیرضا منصوریان که در دیدار رفت نیز 2-1 مغلوب شدند، دیشب با اشتباهات دروازه‌بان و مدافعان خود متحمل شکست شدند. در دیگر مسابقه دیشب تیم النصر عربستان با نتیجه 3-2 و در مجموع 4-3 الوحده امارات را حذف کرد. همچنین تیم‌های قطری از دوهیل و اسد پس از تساوی 1-1 امشب ساعت 20:45 دقیقه در بازی برگشت برابر هم سفارایی می‌کنند و شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم الاهلی عربستان برای جبران باخت خانگی 4-2 دور رفت از ساعت 22 در زمین تیم الهلال به میدان می روند. و بالاخره اینکه تیم فوتسال مثل سانگون ایران در آخرین بازی دور مقدماتی مسابقات جام باشگاه آسیا در بانکوک تایلند 3-2 نتیجه را به تیم ناگوئای ژاپن واگذار کرد و بعد از نماینده ژاپن در رده دوم گروه خود قرار گرفت. مسیا در مرحله حذفی ساعت 11:30 فردا باید به مصاف تیم بانک بیروت لبنان بروند و ناگویا با واموس اندونزی و شاگردان رضا فلاح‌زاده دیدار می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. همیهنان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. من محمد رضا زرپندار افتخار دارم با پیک نیمروزی امروز در خدمتتون باشم. امروز گزارشی داریم درباره افزایش دوباره قیمت گوشت در حالی که وعده کاهش 30% قیمت اون داده شده بود. موضوع انتخاب رشته کنکور رو هم بررسی میکنیم. گزارشی هم داریم درباره سقف درآمدی برای دفترخونه های اسناد رسمی. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. شما عزیزان شنونده میتونید برای ارتباط با این برنامه به شماره 3610 پیامک بدید. اگر سوژه یا پیشنهادی هم دارید از همین طریق با ما در میون بذارید. پیک نیمروزی امروز رو با یکی از سوژه هایی که شما عزیزان شنونده با ما در میون گذاشتید شروع میکنیم. گفتید گزارشی درباره حق و تحریر دفاتر اسناد رسمی تهیه کنید. با این هزینه های بالا تو دفترخونه ها باز دوباره میخوان تعرفه ها رو افزایش چند برابری بدن. دفاتری هستن که در سال 2-3 میلیارد تومان درآمد خالص دارن. بعد از بازنشستگی امتیاز خودشون رو با قیمت‌های فعلی به 2 میلیارد تومان می‌فروشن، در حالی که پاداش بازنشستگی یک کارمند ساده 100 میلیون تومانه. در ادامه پیامک گفتید تو قانون هم اومده هر 4 سال در صورت ضرورت تحریر دفاتر افزایش پیدا کنه. الان هر سال دارایی قیمت‌ها رو داره افزایش میده و به تبع اون هزینه دفاتر هم افزایش پیدا می‌کنه. به هر حال از گفتید از حاج آقای رئیسی که حامی مظلومین و افراد ضعیف جامعه هستن میخوایم که جلوی این افزایش ها رو بگیرن. در این باره همکارم کرمی موضوع رو پیگیری کرده، در نشست سخنگوی قوه قضاییه از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی پرسیده. این رو بشنوید.
خبرهای منتشر شده که قرار تعرفه‌های دفترخونه‌های اسناد افزایش پیدا کنه. این افزایش در چه سطحی خواهد بود؟ چند سال پیش هم قرار بود که سقف درآمدی برای دفترخونه‌های اسناد وضع بشه که منتفی شد. آیا مدیریت جدید قوه قضاییه قصد نداره که این سقف رو برقرار کنه؟
تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری است. منتها در این بازنگری ما الزاماتی رو قائل هستیم. یک، شفافیت که جز دغدغه‌های اصلی ماست که بسیاری از دریافتی‌ها با شفافیت و دقت انجام نمیشه، رقمی اعلام میشه، رقم دیگری اخذ میشه در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه کارشناسی، چه در حوزه وکالت، چه در بخش‌های دیگه. قوه قضاییه معتقده که این تعرفه‌ها بایستی کاملاً شفاف باشه و علاوه بر اون تعرفه‌ها نیاز به بازنگری داره. در این بازنگری بایستی هم شرایط اقتصادی جامعه و هم عملیات و اقداماتی که توسط این افراد انجام می شود، میزان کاری که انجام میشه، تخصصی که برای این اقدام به کار گرفته میشه، حتما مورد لحاظ قرار خواهد گرفت و مطمئن باشید در هر حوزه‌ای که تعرفه ها مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد، این برآوردها و پیشبینی های افزایش قیمت چند برابری و لجام گسیختگی چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. با یک اظهار نظر دقیق و متناسب با مقتضیات کار و زمان، تعرفه های جدید اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.
خب شما عزیزان شنونده که این صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو شنیدید، شما هم به ما بگید که به نظر شما حق تحریر دفاتر دفترخونه‌ها باید افزایش پیدا بکنه یا نه، یا اینکه اصلا موافق تعیین سقف برای درآمد دفترخونه‌ها هستید یا نه. نظرتون رو به ما بگید از طریق ارسال پیامک به شماره 3000